دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های امروز، برنامه ساعت 24:01 در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
ساعت 24
ساعت
24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01، تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. سرمایه اجتماعی نقش حیاتی در شکل دادن به زندگی و جوامع ما دارد. بدون نیاز به هیچ مطالعه و دانش خاصی می‌دانیم که برای ساخت یک محصول نیاز به سرمایه فیزیکی و انسانی داریم. در دل این دو مورد مفهومی به نام سرمایه اجتماعی وجود دارد که هرچند مرئی نیست، اما باعث قوام و تقویت روابط و بهتر و مطمئن‌تر شدن عملکرد سرمایه فیزیکی و انسانی می‌شود. از استحکام روابط ما گرفته تا اعتمادی که به دیگران داریم، سرمایه اجتماعی بر نحوه تعامل، همکاری و پیشرفت ما تأثیر می‌گذارد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل نهم این برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی هستند و در این برنامه با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر هر نوع انتخاب اطمینان بخش صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته ایران، امروز با قسمت 8 از فصل 9 مجموعه برنامه ساعت 24:01 همراه شما هستیم. میدونم که ما رو تعقیب میکنید و در برنامه‌های قبلی این موضوع رو مد نظر قرار دادید که ما در حوزه توازن شناختی و سرمایه اجتماعی به منظور همگرایی 3 حوزه شناختی، حکمرانی و رسانه تمرکز داریم. تو برنامه قبلیمون ما در مورد حدود و ثغور رضایت سرمایه اجتماعی مطالبی رو گفتیم و در برنامه‌های قبل‌تر که از برنامه 1 تا برنامه 7مون رو شامل می‌شد، راجع به گزاره‌های تشکیل دهنده و انسجام بخش در حوزه سرمایه اجتماعی و حکمرانی، مسیر تثبیت، لایه‌های مشارکت در سرمایه اجتماعی، جریان‌سازی‌های ارتقا آفرین و گزاره‌های آفندساز فرهنگی و تثبیت کننده صحبت کردیم. در برنامه قبلیمون هم با تمرکز بر اینکه رسانه چه نقشی می‌تونه در تعیین حدود و ثغور رضایتمندی سرمایه اجتماعی و حتی در حوزه حکمران و حکمرانی داشته باشه و همینطور تغییر نگرش و نیازمندی که جوامع مختلف برای مهاجرت از مدل حکمرانی کلاسیک یا مدل حکمرانی‌های اولیه داشتن در خدمت شما عزیزان بودیم. امروز برنامه ما با عنوان توازن شناختی سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر هر نوع انتخاب اطمینان بخش شروع میشه و در خدمت دو تن از اندیشمندان و کارشناسان این حوزه هستیم. ابتدا من سلام میکنم و خوش آمد میگم به حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی صدیقی پاشاکی، معاون محترم دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی. حاجی آقا خوش آمدید، سلام علیکی با شنوندگان عزیزمون داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و کارشناس محترم و همچنین همه شنوندگان عزیز محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و پژوهشگر حوزه حکمرانی. آقای دکتر، حضرت عالی هم خوش آمدید، سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما آقا همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. موضوع برنامه ما دو تا محور اصلیش توازن شناختی و سرمایه اجتماعی سر جاش هست. امروز با این محوریت میخوایم بریم که انگاره‌های مبتنی بر هر نوع انتخاب اطمینان بخش رو در ارتباط با این دو تا محور میخوایم مورد توجه قرار بدیم. ابتدا خواهش میکنم که حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای صدیقی پاشاکی یک درآمدی رو به بحث داشته باشن تا ما سوالاتمون رو انشالله در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که قابل ذکر هست در بحث انگاره‌های اطمینان بخش، باید داشته باشیم این مسئله رو که ما انگاره‌ها رو از کجا می‌خوایم دریافت بکنیم، یعنی زمینه‌های ذهنی ما چیه برای این انگاره‌ها، چه فرایندی در ذهن شکل می‌گیره، بر اساس چه داده‌هایی و ما چه مسیری رو قرار طی بکنیم. یک الگوریتمی داره این مسئله، از ایده‌ای که در ذهن شکل میگیره تا اون چیزی که وجود داره، تطبیق واقعیت و اون چیزی که در ذهن من نقش بسته تا بتونم من به اون انگاره برسم و بعد وقتی که حالا این انگاره رو به دست آوردم، این انگاره رو باید چه کارش بکنم. لذا یک فرایندی داره و این فرایند باید آزمون و خطا هم درش وجود داشته باشه. این که حالا ما یه موقعی میریم که خب متصل به یک منبعی هستیم اطمینان بخش، اون یک بحثیه. خب ما در جریان دینی این مسئله رو برای خودمون تثبیت کردیم، مثلا میگیم که آقا جون از برای ما قرآن و روایات معصومین مثلا یک سری انگاره ها رو برای ما ایجاد میکنه که ما به اینها اعتماد داریم دیگه. باز در این فرایند ممکنه بعضی ها مثلا مسئله ایجاد بکنن، میگن که خب شما روایات جعلی میتونید داشته باشید و چون حالا اونها بر اساس اون ساختارهای اطمینان بخش میتونه به ما انگاره بده. اما یک موقعی هستش که نه، من میخوام این رو از یک فرایند دیگری جذب کنم. مثلا نگاه هم نگاه دینی نیست، نگاه هم یک نگاه صرفا اجتماعیه یا یک نگاه سیاسیه یا هر موضوع دیگری. اون رو از کجا من میتونم این انگاره رو به دست بیارم و میتونم بر اساس اون حرکت بکنم؟
خواهش میکنم آقا، فرمای شما رو قدمه. من میخواستم خواهش بکنم با توجه به اینکه شنوندگان ما دارن این برنامه رو گوش میکنن، حضرت عالی لطف بفرمایید ضمن اینکه مطالبتون رو برای میفرمایید یک شرح کوتاهی از واژه انگاره هم برای شنوندگان ما بفرمایید که شنوندگان ما یک لمس مناسبی با این واژه داشته باشن بر مبنای فرمایشات جناب عالی.
اون چیزی که در ذهن شکل میگیره، وجود ذهنی که در واقع شکل میگیره، ما این رو به عنوان انگاره
متشکرم خیلی ممنون
در نظر میگیریم.
بله میفرمایید. شاید نگاه دینی هم نداشته باشیم اصلا.
میتونه هم نگاه دینی داره. حالا در حوزه های مختلف ما باید اون در واقع انگار اطمینان بخش رو به دست بیاریم، اون وجود ذهنی که در واقع شکل گرفته. من یک مثالی بزنم براتون از یک واقعیتی که اتفاق افتاده. مثلا ببینید، خب چند سال پیش یک نشریه‌ای یک کاریکاتوری رو بر علیه پیامبر اسلام کشید. خب واکنش‌های مختلفی داشتن مردم در دنیا، حتی متفکرین اروپایی. اینها باورشون نمی‌شد که مسلمان‌ها اینطور واکنش نشون بدن به این کاریکاتور. چی تو ذهن اینها بود که باورش رو بر اونها سخت کرده بود؟ یعنی من صحبت‌های بعضی از اینها رو شنیدم، حالا برای من جالب و تعجب‌آور بود که چطور اینها اصلا تعجب کردن. یعنی خود این تعجب برای من مورد سوال بود. به این نتیجه رسیدم که بر اساس اون چیزی که در ذهن اینها شکل گرفته، این که یک کاریکاتور واکنش اینچنینی داشته باشه تعجب‌آوره. چون میگن که خب یک هنری است، یک طرحی است، یک کسی کشیده، خواسته ذهنش رو، اون چیزی تو ذهنش هست رو صفحه کاغذ بیاره و اینو عرضه بکنه، ارائه بده. چرا باید انسان‌ها بر این مبنا و بر این اساس اینقدر واکنششون میدن تا حدی که مثلا کاریکاتوریست رو تهدید به مرگ بکنن، تظاهرات را بندازن، حالا بعضی جای تظاهرات ها به خشونت کشیده بشه و یک در واقع اپیدمی را بیفته در دنیا در کشورهای مختلف و حتی بتونه جریان های مسیحی رو هم با خودش حتی همراه بکنه. این چیو نشون میده؟ من اینو میذارم کنار یک مسئله دیگری که میخوام به این واقعیت ذهنیه برسیم. در یکی از شهرهای امریکا اومدن یک مجسمه ای رو از حضرت عیسی درست کردن با اون حالا شکل و شمایل و بدن برهنه و اینها، منتها جنس این مجسمه چی بود؟ از شکلات کاکائو بود. یک جایی این رو هم به دار آویختن، انگار مثلا آویزون کردن از یک جایی. یکی از بزرگان اساتید نقل میکرد میگفتش که من وقتی این تصویر رو دیدم، خب همه میدونستن که این تمثال حضرت عیسی است، دیدم مردم وایسادن و دارن نگاه میکنن و اینها. میگه بهشون گفتم که واکنشتون چیه به این حرکت؟ گفتن که خب همچین توهینی رو قاعدتا فقط یهودی ها میتونن انجام بدن نسبت به حضرت عیسی. گفتم خب شما چیکار میکنید در قبالش؟ گفت خب چیکار میتونیم بکنیم، اتفاقی که افتاده دیگه. یعنی نوع واکنش رو ببینید، انقدر راحت از کنار مسئله گذشتن و براشون اصلا مهم نبود چه اتفاقی داره میفته، فقط یک ناراحتی درونی رو مثلا بعضی از اینا ابراز میکنن، بعضی هم خب ابراز نمیکنن. حتی کسی که این تو ذهنشه که این یک مسئله عادی است، خب از کنارش باید گذشت، فقط باید براش اظهار تأسف کرد. این انگار تو ذهنش شکل نگرفته که اگر یک مثلا مسئله مثل کاریکاتور برای پیامبر اسلام اتفاق میفته، چرا باید اون حساسیت دینی انقدر برانگیخته بشه که بخواد واکنش نشون بده.
یعنی انگاره هایی که بین مسلمان ها هست با خود انگاره هایی که توی بین مسیحی ها هست اصلا متفاوت.
کاملا متفاوت. کاملا متفاوت.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و انگاره های مبتنی بر هر نوع انتخاب اطمینان بخش رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
آقای دکتر داودی، حضرت عالی هم یک درآمدی به عنوان برنامه داشته باشید، تمام مباحث با حضرت حجت الاسلام و حسین صدیقی ان شاءالله پیگیری بکنید.
ما در حوزه ایجاد اطمینان معمولا سه تا موضوع رو حتما باید بهش تعاملی داشته باشیم، خصوصا اگر این حوزه اطمینان میخواد اعطایی شود، یعنی یک فرایند رو باید طی بکنه، و زمانی که میخواد بیاد در حوزه حکمرانی تبدیل به یک کلیدواژه بشه، تبدیل به یک مسیر حرکتی بشه برای سیاست‌های کلانی که قراره بعد از اون دازه بیاد و منافعی ظهور برسه. مسئله اول اینه که اطمینان بخشی هیچ وقت مفهوم ناقصی نیست، نسبی هست اما ناقص نیست. چرا؟ چون در مجموعه نقص ما یک اصطلاحی رو داریم، میگیم دانش ناقص خطرناک است. در حوزه اطمینان بخشی اگر اطمینان بخواد فعل ناقصی انجام بشود، در برخی موارد باشد در برخی موارد نباشد، اتوماتیک خودش فرایند چگونگی برون رفت از اعتماد حاصل شده یا نشأت گرفته از این نقصان رو داره فریاد میزنه. پس اولین مسئله ای که ما در این حوزه داریم و در این خصوص باید بهش دقت داشته باشیم اینه که ما حق انتخابی این وسط نداریم که طرف میگه آقا یا وارد این حوزه نشو یا اگر شدی تا تهش برو. نه، اساسا مفهوم تحت عنوان حکمرانی انتخاب دوگانه وارد بشو یا وارد نشو ندارد. به محض اینکه مفهوم تحت عنوان حکمرانی در یک سیستم سیاسی یا هر سیستمی شکل میگیرد، یعنی شما وارد شدی، اصلا حق بازگشت نداری. نقطه اول در این ورود اینه که شما زمانی که پذیرفتی وارد شدی نمیتوانی ناقص یا رها کرده کار رو بذاری. نمیتونی بگی من در حوزه اجتماعی این رو میبرم جلو، در حوزه سیاسی مثلا نمیبرم. پس بنابراین اولین مفهومی که ما این وسط داریم بحث توجه به نداشتن نقصان و نقص در این مسیری که باید طی بشه. مسئله دوم، رابطه بین اطمینان بخشی، هم مسیر تکاملیش با حکمرانی در ما به ازای در واقع مخاطب ملت سرمایه اجتماعی، مفهومی نیست که بشه به پیمان کار سپردش. اشتباه ترین، بدترین و شاید به تعبیری خانمان برانداز ترین مدلی و روشی که انتخاب میشه اینه: من حکمران، من مدل حکمرانی برای ظهور و بروز در مفهومی تحت عنوان سرمایه اجتماعی، این فرایند رو به پیمانکار بسپرم، به پیمانکار سیاسی، به پیمانکار اجتماعی، به پیمانکار فرهنگی. بنابراین اولین مسئله که اینجا به وجود میاد اینه: حکمرانی میشود دست دو. حکمرانی دست دو به هیچ وجه منجر به شکلگیری سرمایه اجتماعی وفادار پایدار نمیشه.
حالا تو میتونیم اینجوری بیان کنیم که بگیم در حقیقت حکمرانی باید منتسب به هر جامعه‌ای نسخه دار بشود. ما نمیتونیم حکمرانی رو مثل برخی سیستم‌های حتی فنی فناورانه از یه جایی برداریم بیاریم یه جای دیگه بچسبونیم، یا اینکه به یکی سفارش بدیم بگیم این پکیج رو برای ما بردار درستش کن بیار برام.
ببینید این یک مفهومه. عرض بنده و مراد بنده از این بیان یک مفهومی متصل به فرمایشات شما از این باب که من حکمران نمیتوانم در حوزه سیاسی مدل حکمرانی سیاسی در قالب اطمینان بخشی رو بسپرم به فلان حزب.
بله بله،
نشدنیه. یا فلان حزب باید در مقوله‌ای که من تعریف کردم قرار بگیره و انگاره اون حزب با انگاره های من همخوان بشود، نه من با او، تا بتونه نهایتا بره و مصادیقی رو ایجاد بکنه، یا اگر غیر از این باشه او پیمانکاری است که قطعا در کار حکمرانی اختلال ایجاد میکنه. حالا شما حساب کنید اینجا میتواند دانشگاه باشد، میتواند رسانه باشد، میتواند دولت باشد، میتواند مجلس باشد و قصه الهاست. پس مسئله دوم، مسئله این است که ما در حوزه اطمینان بخشی در رابطه بین حکمران در مقوله حکمرانی و مردم به مساوی سرمایه اجتماعی نمیتونیم به پیمان کار بسپاریم.
بله.
اما مسئله سوم که مسئله بسیار مهمی است، حوزه اطمینان بخشی حوزه کاملا فلت و عمودی است. ما در محور عمودی ذهن مردم باید ببینیم که کدام گزاره اولویت دارد تا در محور افق بتوانیم تنظیم کننده خواستهایش، نیازهایش با اقتضاعاتش باشیم. اگر اینجا ما نتونیم این مسئله فلت بودن رو درک بکنیم، مفهوم من حکمران در کنار سرمایه اجتماعی تبدیل میشه به من حکمران بر سرمایه اجتماعی.
یعنی من حاکم بر حکمرانی میشم؟
احسنت. من حکمران بر سرمایه اجتماعی لااقل در جامعه مثل ایران یک ده است که با چالش جدی روبرو شده. چرا با چالش جدی روبرو شده؟ چون نماد حکمرانی که میشوند قوام نمیتونن مفهوم بالا به پایینی را ادامه بدهند که مثلا در سه دهه پیش رایج بوده. چرا؟ چون جنس مطالبه خانی، نه مطالبه گری، نه مطالبه خواهی، مطالبه خانی در واقع شهروند مردم به نحوی حرکت داره میکنه که خانشش از رفتار تو میتواند منجر به افزایش یا کاهش اون مسیر بشه. تو خب اینها یک پکیه که حالا بعد میتونیم راجع بهش
بشیم. خب من در فرمایشات دو بزرگوار الان میتونم به نظرم این اشتراک مسیر رو داشته باشیم با شما، با تایید شما دو بزرگوار، که همونطور که جناب آقای صدیقی پاشاکی هم فرمودن، یه بحث از سر مسیر و فرایند برای رسیدن به انگاره ها، و در فرمایشات جناب علی هم این موضوع مستطر بود آقای دکتر داوودی، که بحث این که ما چجوری باید بریم، چه مدلی رو انتخاب کنیم قطعا هست.
ساعت 24:01، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید.
من از جناب آقای صدیقی پاشایی خواهش میکنم که موضوع فرایند برای رسیدن انگارا رو با یک چیستی و چرایی لطفاً بیان بفرمایید که برای شنوندگان ما قابل لمس بشه.
حالا ما در مسئله حکمرانی اگر بخوایم بحث این انگاره ها رو مطرح بکنیم، ببینید چند تا مسئله مهمه. اگر حاکمیت تونست بین خودش و مردم همسویی ایجاد بکنه یا به تعبیری همنوازی ایجاد بکنه، این ساز موافق باعث میشه که در واقع مسیر خیلی راحت تر طی بشه. بنابراین ما در فرایند اطمینان ساز باید بیایم به این نکته توجه بکنیم. ما هدفمون مثلا چیه؟ اول یک نگاهی به اون هدف داشته باشیم، اون غایتمون داشته باشیم، ببینیم چی کار میخوایم بکنیم، بعد بیایم برای اون در واقع یک پلانی بکشیم، یک الگوریتم ترسیم بکنیم، ببینیم که از اینجا ما میخوایم به در واقع اون افق یا اون نقطه برسیم. میدونیم در ناسازگاری ها، در ناسازی ها هیچ نظمی نمیتونه به وجود بیاد، ولذا هر چی که ما تو ذهنمون تصور بکنیم، من از دید خودم دارم میبینم، مردم دارن از دید خودش میبینن. تو بحث سرمایه اجتماعی هم همینطوریه دیگه. سرمایه اجتماعی کی از بین میره؟ زمانی که همسویی و هم افقی وجود نداشته باشه. بنابراین ما توی این فرایند باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشیم که جریان حاکمیت باید با جریان مردم همسو بشه، یعنی دوگانه نباشه. نگن مثلا دولت، ملت، هر کدوم برای خودشون. من حکومت که اصلا نمیفهمه ما چی داریم میگیم. یا الان چیزی که مثلا در گاهی خود در بین مردم هم مطرح میشه، آقا بعضی از این مسئولین که درد ما رو نمیفهمن که چجوری میخوان برای ما مشکلات ما رو حل بکنن. ببینید تعارضاتی که گاهی اوقات پیش میاد به خاطر همین مسئله است. گاهی اوقات در واقع تعارض توی شناخته، یعنی این انگارها با هم کنار هم قرار نگرفتن. اون چیزی که من فکر میکنم برای مخاطبم قابل درک نیست. من توی در واقع انگار پنداریم یا انگار سازیم
بله،
باید به این مسئله نگاه بکنم مخاطب من کیه و حالا اگر در مقام حاکمیت هستم مردم چی کار میخوان بکنم، مخاطب من کیان، کدوم مردم هستند. حالا من نمیخوام بعضی از حرفای حساسیت برانگیز بزنم، ولی خب از باب تشبیه دارم عرض میکنم. ببینید یک بحثی رو ماکیاولی داره تو اون بحث کتاب شهریاری خودش، ایشون میگه که حاکم مهم نیست که چی میخواد بگه، مهم نیست که چطور میتونه مردم رو با خودش همراه داشته باشه. اگر حتی مردم رو بتونه با دروغ با خودش همراه کنه یا با ضد اخلاق با خودش همراه بکنه، این کارو باید بکنه. او این نظر داره، البته ما قبول نداریم، این نظر رو رد میکنیم، ولی خب به هر حال یک نظریه است برای خودش. البته یک بخشش رو قبول داریم، این که باید حرف مردم رو فهمید و باید بر اساس نیاز مردم حرکت کنیم، این چیز ثابتی است. اما اینکه به هر قیمتی با هر وسیله ای، که این جمله که به ایشون نسبت میگن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، میخوام بگم نه، به هر وسیله ای نه، ولی خب به هر اون نگاهش اینه. لذا میبینید که الان در خیلی از جاهای دنیا و البته همین ضعف شناختی تو بین بعضی از افراد کشور خود ما هم داره اتفاق میفته متاسفانه، بیان که آقا ما برای این که مردم رو راضی نگه داریم بیان یک سری کارها رو انجام بدیم. مثلا در بعضی از کشور که حالا تو خیلی از کشور الان به این سمت رسیدن، بیان که آقا ما بیان یک سری از آزادی ها رو به مردم بدیم تا ذهنشون از یک سری چیزها فارغ بشه، مردم رضایت داشته باشن از یک سری مسائل بدوی توی ذهنشون، نسبت به مسائل حساس جامعه هیچ واکنش خاصی نشون نمیدن. مثلا یکی آقا ما میخوایم یک پیمان نامه بزرگ بین المللی میخوایم امضا کنیم، خب مردم حساس میشن، هی میخوام بگم چرا اینجوری شد، چرا اونطوری شد، میخوان هی اظهار نظر بکنن. خب ما هم وقت نداریم و فرصت نداریم و اصلا علاقی هم مثلا نداریم به این مسئله. اما میایم مردم رو با چیزهای کوچیک مثلا مشغولش میگیم آقا شما مثلا بیا توی دو قطبیه نمیدونم مثلا حجاب بیفت، تا چیزی که حضرت آقا هشدار دادن دیگه، اصلا فهمونه که حجاب مسئله ما نبود، ولی اومدن این دو قطبی دیده که مسئلهش کرده.
خب این خودش یکی از تکنیکای شناختی دیگه احسن. که در بستر رسانه به خوبی بله. داره شکل گیری.
بله بله. حالا میگم اینا همشون ابزارهای خاص خودشون دارن. لذا ما تو بحث انگاره سازی، انگارهای اطمینان بخش، باید به یک سری از مسائل دقت کنیم. یک سری مقتضیات وجود داره و یک سری موانع وجود داره.
بله.
یعنی تا ما این مقتضیات رو نشناسیم یا ایجاد مقتضی حتی اگر نکنیم و اون موانع رو نشناسیم و موانع رو رفع نکنیم، حالا هر چی که ما فکر بکنیم، هر وجود ذهنی که بسازیم، هر انگاره‌ای که بسازیم، این نمیتونه به خروجی منتج بشه.
میشه خواهش کنم که در مورد این مقتضیات و مسائل یه مقدار تا یه حدی بحث رو باز بکنید که توی ببینیم چه مسئله‌ای توی اون تعیین مسیر و ایجاد مسیر ایجاد میکنه؟
خب ببینید توی مقتضیات، حالا من یکیشو اشاره کردم،
چون بعضی وقتا این مقتضیات به نام مصالح ازش قید میشه،
احسن
یاد میشه و این
بله
مشکل
بله
ساز میشه.
گویا مصلحت اندیشی، در حالی که مصلحت اندیشی هم واقعا نیست، منفعت شناسی یا منفعت طلبی، یعنی من منافع خودم، حزبم، حالا جریانی که بهش وابسته هستم رو، اینو در نظر میگیرم، این رو با عنوان مصلحت مطرح میکنم.
بله.
این مصلحت اندیشی نیست، این منفعت
اندیشی. بله.
مصلحت اون چیزی است که در واقع یک عملی است که حالا ما در قواره دینی بخوایم بحث کنیم، اون چیزی است که انسان رو میخواد به صلح و صلاح برسونه. انسان مصلح در واقع خودش باید صالح باشد و انسان صالح انسان مصلح رو تربیت میکنه، این جامعه رو به صلاح میبره و به سعادت میرسونه. حالا اگر من میگم که من تشخیصم اینه، مصلحت رو اینطور میفهمم، در حالی که منافع منو داره تامین میکنه، آخرت مردم این وسط داره برباد میره، یا منافع مردم داره با این تعارض پیدا میکنه، خب این دیگه مصلحت اندیشی نیست، این منفعت طلبیه.
یعنی اگر بخشی از یا بگیم برخی از اقشار جامعه یا برخی از بخش‌های سرمایه اجتماعی درگیر منفعت بشوند، این مشکل رخ
می‌دهد، تعارض اجتماعی ایجاد می‌کند.
بله. یعنی فرایند حکومت دچار خطر
سرمایه اجتماعی رسماً بله. تخریب بله. میشه دیگه. حالا اگر ما بخوایم اون مقتضیات رو در نظر بگیریم، باید به یک سری از مسائل توجه کنیم. اولا که باید ما یک سری اقتضاسازی‌ها بکنیم، یعنی یک سری مسائل رو باید ایجاد بکنیم.
بله.
بُعد ایجابی داره، اون موانع بُعد سلبی داره که ما باید اونها رو رفعشون بکنیم. توی بُعد ایجابی خودش در واقع وظیفه حاکمان این هستش که بیان در واقع یک سری ترسیمات رو داشته باشن، یک سری خطوطی رو باید رسم کنن، یک سری از مسائل رو باید ایجاد بکنن، مثل مثلا تقویت هویت دینی، هویت ملی. حالا ما اینجا یک چیزی رو اضافه میکنیم با عنوان هویت انقلابی، این که مثلا مردم با این هویت‌های سگانه بتونن ارتباط برقرار بکنن. حالا ما ابعاد مختلف هویتی رو داریم، من الان اونها رو واردش نمی‌خوام بشم چون مسئله در واقع خاص هست.
ولی اتفاقا روی نکته خیلی دقیقی الان شما اشاره کردید و تمرکز کردید. الان مسئله هویت دینی و هویت فرهنگی ما و هویت یا به عبارت شاید بشه گفت هویت ملی، دقیقاً از روی برخی از مراکز ایران شناسی داره مورد مطالعه قرار میگیره و اونها این دوتا بال رو خیلی علاقه دارن بزنن اصلا.
بله.
چون این خودش میتونه یک اقدام شناختی خیلی خوبی باشه، یک جنگ شناختی.
خب ببینید، شما وقتی هویت دینی رو زیر سوال ببرید، خب حالا من معمولا سر جلساتم کلاسام به دوستان میگم که مهمتر از هر چیزی که شما بخواید فکر بکنید تو ابعاد وحدت بخش، هویت دینی میتونه نقش آفرین ایجاد بکنه. ببین، هویت ملی یک محدوده جغرافیایی رو شکل میگیره، یا نهایتاً یک ملیتی رو فقط میخواد تحت شعار قرار بده، مثلا آقا من ایرانی هستم، خب تموم شده رفت، پس مخاطب فقط ایرانیه. وقتی که هویت دینی رو من میام ورود میدم، شما میبینید یک جهانی رو با خودم درگیر میکنم دیگه، مخاطب خودم قرار میدم. لذا میبینید اتفاقی که در همین چند وقت اخیر داره میفته توی تمام دنیا، حتی یعنی یه موقعی است که من حالا توی این مدت به این ذهن داشتم فکر میکردم که گاهی قد هویت دینی ما فراتر از یک دین رفته دیگه، فقط بحث اسلام شما الان میبینید مسیحی ها دارن بر علیه رژیم صهیونیستی دارن تظاهرات میکنن. خب الان مثلا خبر منتشر شد که دانشگاه های آمریکا تعطیل شد. به خاطر چی؟ به خاطر تظاهرات و اعتصابات دانشجوها. خب اونا که مسلمان که نیستن، که اکثرا که مسیحی هستن، ولی چرا به خاطر مسئله اسرائیل و مسئله فلسطین تعطیل میشه؟ یعنی اینکه جریان میتونه اینجور شکل بگیره، این هویت رو انقدر گسترش بده که حتی از این مسئله هم، از هویت دینی هم فراتر.
آیا فکر میکنید اون نگاهی که توی جوامع دانشگاهی مثلا ایالات متحده رخ داد یه نگاه فقط سوسایتی یا جامعه‌ای فقط بوده؟
بله بله، ولی از یک جا شکل میگیره. خب ببینید، موضوع رو درگیر میکنه، اینها درگیر موضوع شدن. حالا اون از جامعه علمی خودش داره نگاه می‌کنه. مثلا یه ارتباطات علمی رو ما قطع کنیم. خب ولی درون این هویت حضور پیدا کرده.
یعنی در حقیقت شما الان اشاره کردید به این که ما وقتی در مسیر فرایند برای رسیدن به انگاره‌ها می‌خوایم کار بکنیم، جنبه‌های مختلف
رو باید نگاه کنیم.
خب خیلی متشکرم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می‌کند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.